مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم،
راحت طلبی، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از شعبات حب الدنیا که در همه خطایای ما حضور چشمگیری داره، حب راحت. حب راحت به ظاهر خیلی بی ضرر و بی خطر نشون میده، اما به مرور برای انسان زاویه ای از مسیر حق باز میکنه که فاصله انسان رو به صورت نامرئی کم کم از حق زیاد میکنه. حب راحت سیاه کننده دل انسانه، و وقتی دل سیاه شد دیگه خیلی از معرفتها رو، خیلی از آگاهیها رو درک نخواهد کرد، یا اگه درک کنه آگاهی ها براش فایده نخواهند داشت. در این چند جلسه ما درباره حب راحت سخن گفتیم و از طرفی علیه راحت طلبی حرف زدیم، به این عنوان که اساساً راحتی در دنیا ممکن نیست، امر خیالیه که کسی فکر کنه راحتی به دست میتونه بیاره. پس از اول تلاش بیجا نکنیم برای به دست آوردن راحتی، تخیل و تفکر بیجا نداشته باشیم و آرزومندی نداشته باشیم برای به دست آوردن راحتی. از اون طرف هم گفتیم که راحتی اون مقداری که خدا برای هر کسی مقدر کرده بالاخره به انسان خواهد رسید. انسان نیاز نداره زیاد تلاش بکنه برای راحتی خودش. چرا آدم برای راحتی دیگران تلاش بکنه؟ این بسیار زیباست، بلکه یکی از وظایف معنوی ما به حساب میاد. اما دوست داشتن راحتی انسان رو به حسادت میکشونه، به رذالت میکشونه، آنن روحیه متعادل انسان رو، متعالی انسان رو به پستی میگرایاند و یه دفعه آدم احساس قباحت و سیاهی در وجود خودش میکنه. دوست نباید داشته باشه آدم راحتی رو تو این دنیا. فلسفه میخوای؟ فلسفهش این که این دنیا دار موقتی است که توش یه سری امتحان‌ها پس بدیم. هر کی کمتر راحت بود بیشتر نورانی خواهد بود تا اون دنیا به محضر حضرت حق برسه. این فرهنگ خیلی زشتیه. تا به همدیگه میرسیم از انواع و اقسام چاره‌جویی‌ها درباره یک ذره راحت‌تر زندگی کردن حرف میزنیم. انسان‌هایی که زندگیشون رو در سطح حیوانات پایین آوردن. از طرفی علیه راحتی صحبت شد در این روزها که با صحبت‌های مختلفی که بود گذشت، تطبیق به زندگی جاریمون هم دادیم. گفتیم فرهنگ ما ایرانی‌ها تو این زمینه نقص بزرگی داره. ماها بد جوری تو چشم و همچشمی و تو بیخیالی موهوم غیر معقولی افتادیم برای راحت طلبی. آمار نشون میده که هیچ ملتی در دنیا عین ملت ایران راحت طلب نیست. آمار نشون میده. البته ملت ایران ملت اخلاقی توجه پیدا بکنه به این که یه چیزی زشته ازش فاصله میگیره، اما رسانه ها در این غفلت و بیتوجهی مؤثر بودن. اسراف مبناش راحت طلبیه، سختی به خودمون بدیم. جایی اگر امکان داشته باشه کوچکترین راحتی به دست بیاریم، این رو حق خودمون میدونیم و حاضریم به خاطرش حقهای مهمی رو زیر پا بگذاریم. این یک مسئله فرهنگی است که در جامعه ما به هر دلیل با هر مقدمه بوده پیش اومده. جامعه ما جامعه هوشمندیه، این هوش رو تربیتش نکنی، برای رسیدن به امور معنوی بلند به کارش نگیری، خود به خود یه دفعه میشه یه آدم باهوشی که تمام ذکاوتش رو داره خرج میکنه برای 2000 راحت تر بودنی که اصلا امکان نداره شما با رفاه مادی راحتی روحی برای خودت فراهم بکنی. راحتی در دنیا امر محالی، این رو امام صادق علیه السلام و امامان دیگر ما به زبانهای مختلف بیان فرمودن. انشالله تو روحمونم نباشه. این در حالی است که ما مبنا داریم برای جدا شدن از راحت طلبی. غیر از مبنای اساسی که هست که این دنیا فلسفش امتحانه و رفتن به اون دنیا و در محضر خداوند متعال قرار گرفتن، فرمود صبر و ایام قصیره اعقبت هم راحتن طویله، یه مدت اندکی رو صبر میکنن و بعد به دنبالش یک راحتی طولانی به دست خواهند آورد. در واقع این روایت و قسمت قبلش هم بخوام براتون بخونم اینجوری میشه: راحت طلبی رو برای اینکه باهاش مقابله بکنیم مبانی خیلی قوی داریم. یکی از مبانی همون فلسفه ایست که خدا برای دنیا طراحی کرده. یکی از مبانی اینه که اصلا دنیا آدمو گول میزنه که آدم فکر میکنه میتونه بره راحتی برای خودش انتخاب بکنه. زندگی دیگران آدم رو فریب میده. ببینیم ماشینش بهتره، خونش بهتره، فکر میکنی راحت تره. نه والله اصلا اینجوری نیست. راحتی به این چیزا نیست. خدا بخواد راحتی رو از آدم بگیره، توی قصر بلندی میتونه آدم این راحتی رو از دست بده به سهولت. خدا هم بخواد راحتی به آدم بده، توی کلبه درویشی میتونه این راحتی رو به آدم بده. این مسئله رو دقیق بهش توجه داشته باشیم. ما مبنا برای این که از راحت طلبی فاصله بگیریم خیلی داریم. مهر به فقرا، احساس محبتی که آدم تو دلش نسبت به محرومین داره. شهید چمران که الکی نمیشه، شهید چمران که حضرت امام بفرماید من دلم براش تنگ شده، به صورت ژنتیک یه کروموزومی نمیدونم بگم چی بگم، آخه تو خونه ایشون، تو وجود ایشون وجود داره. میگه بچه بودم، این توی یکی از دست نوشته هاشون هست، از سر کوچه داشتم می اومدم، در حالی که پول دستم بود نونسنگک بگیرم بیام خونه، یه فقیری رو سر راه هم دیدم، تو سرما پاش تا نیمه تو برف بود، هر چی کار کردم از پیشش رد بشم نتونستم، آخر سر پوله که برای سنگک ظهر میخواستم بگیرم و ظهر آبگوش داشتیم، من ظهرها اینجوری می اومدم خونه از مدرسه، به او دادم. اومدم خونه، دعوای سختی با هم شد که چرا نون نخریدی، پول رو چی کار کردی. بعد من به احترام فقیری که سر کوچه بود نگفتم این پول رو به اون فقیر دادم و اون شب رو نتونستم بخوابم راحت. رفتم در اتاق سردی که در خانمون بود تا صبح برای همدردی اون فقیر لرزیدم و بعد سرمای سختی خوردم. ما نگاه‌هایی توی دینمون وجود داره که میتونه ما رو خیلی قشنگ از راحت طلبی جدا کنه. بعضی هم اشتباهات فاحشی کردن تو این 30 سال، قشنگ خیلی راحت مبناشون این بود ما راحت طلبی رو رواج بدیم، راحت طلبی مصرف و افزایش بده، از اون ور تولید افزایش پیدا بکنه، از اون ور ثروت افزایش پیدا بکنه. از کجا شروع کردن برای بهبود وضع اقتصادی، این رو صریحا در مجامع عمومی هم میگفتن. آقا برای اینکه رشد اقتصادی پدید بیاد، رشد تکنولوژیک پدید بیاد، راه‌های دیگه هم هست. مثلا این خط رو نگاه بکنید، رسماً در گفتگوهای 2 دهه پیش می اومد این صحبت‌ها از طرف بعضیا که نگاه اینجوری داشتن. نگاهشون اینجوری بود، من نمیخوام بگم آدم بدی هستن، ولی خب نگاه اشتباه از آب در میاد دیگه. بگذارید کنار نگاه مقام معظم رهبری که رشد و رفاه و توسعه و همه اینها رو مبناش و رشد علمی میدونه. من یه بار در مورد بعضی از کشورها اینجا با همدیگه صحبت کردیم، رشد اقتصادی چین نشون میده که بر اساس پول پرستی سرمایه دارانه و رقابتهای پر از دنیا طلبی مشتی سرمایه دار نیست که این کشور چندین سال اولین رشد رو داره، هیچ ابرقدرتی هم نمیتونه باش حریف بشه. دقیقا مبناش قناعته که به اینجا میرسه. شما اون وقت تو کشورهای سرمایه داری افسار سرمایه داران رو رها کنی، در اثر رقابت با یکدیگر ثروت ایجاد کنن، کارمنداشون رو پول بدن، کار برای کارگرها ایجاد کنن. یه نظریه است، یه نگاه دیگه که توی کشور ما هم بعضی از مذهبیون رسماً اینو توجیه میکردن و ساختارهای اقتصادی بعد از دفاع مقدس هم همینجوری رفتن که شکل بدن. یه دونه اقتصاد هم تو چین هست که مبنا رو میذاره بر قناعت، مدیریت رو بر این اساس تعریف میکنن و بعد دیگه موفق شدن دیگه. ما البته الگوی اسلامی خودمون رو هنوز به دست نیاوردیم، ولی بالاخره هر تحول اجتماعی مبتنی است بر یک تحول فرهنگی. ما برای جدایی از راحت طلبی حرف زیاد داریم، مبنا زیاد داریم که بریم به سمتش، فواید بسیار زیادی هم داره. شما الان اگر تونستید جمعی از مهندسین رو، جمعی از تکنسیان ها رو، جمعی از خیلی از اقشار مختلف جامعه رو به یک زندگی که بناش این نباشه که در آینده هم راحتی گسترده‌ای داشته باشه وادار کنید و بعد ضمنش خدمت. ما تو این جلسات قبل خیلی حرفا زدیم، دخترشو میخواد شوهر بده باید تخت بگذاره. باید چی تخت بگذاری؟ اینجا مگه زمینش نم داره میخوای بی بالا اون رو زمین بخواب؟ آسان حاجا قابل تصور نیست این حرفا، چی داری میگی؟ ما فکر میکنیم تخت راحت تره، اشتباه فکر میکنیم. هیچکی هم نیست، ما داریم این نقش اون پسر بچه رو بازی میکنیم که پادشاهی لباس نپوشیده بود، میگفت این لباس رو مثلا بلد چیچی ها نمیتونن ببینن، داستانش رو داری دیگه. با یه زیر پیرن اومده بود تو مردم، ایشکن جرعت نمیکرد این بگه لباس نیست، همه به هم چاخان میگفتن که بگه حلالزاده بودن خودشون رو ثابت کنن. یه پسر بچه ای رفی وسطش راستش رو گفت آقای این چه لباس دنش نیست، همه زدن زیر خنده. گاهی بعد از حرفای حق تو جامعه اینجوریه. مثلا که چی؟ تخت برای چی مثلا؟ بله مبل برای پا مفیده، اونم چه نوع مبلی باشه چی باشه اینا رو میشه سرش صحبت کرد. الان فهمیدن که دوشک های نرم برای کمر ضرر داره، دوشک های صفت درست کردن. خب رو زمین میخوابیم دیگه. راحت طلبی تو فرهنگ ما به عنوان یک عنصری که باید علیهش قیام کرد معنویت رو کاهش میده، منطق و منطقی هم نداره، علیهش کار کرد. بعد از اون طرف هم گفتیم ولی مؤمن باید تو دنیا راحت باشه، هر کی احساس راحتی نکنه این مشکلاتی براش پیش میاد. راحتی خودمون رو تو دنیا چجوری به دست بیاریم؟ گفتیم مشکل مقابله کردن با راحت طلبی اینه که شما وقتی که میخوای علیه راحت طلبی قیام کنی، راحت طلبی مثل مقام طلبی نیست. مقام طلبی آدم از دم میتونه بگه مقام طلبی بده، راحت طلبی از دم نمیتونی بگی بده. بالاخره انسان راحتی میخواد و تو روایت ها راه‌های زیادی برای رسیدن به راحت برای ما بیان کردن، چون راحتی خوبم داریم، راحتی متجملانه و رفاه زدگانه نداریم، راحتی خوبم داریم. من اینا رو چرا دارم عرض میکنم؟ حالا اون قسمت قبلی بحث رو برم یه اشاره بکنم. یه زمانی بود تو مملکت ما جوونا یه چیزایی رو میمدن باب میکردن، یادم از روزه روز دوشنبه و پنجشنبه رو باب میکردن به خاطر یه سفارشی که از امام شنیده بودن. آقا یه دفعه کل مملکت میبینی اینجوری شد، خیلی از کارا رو باید با جوونا حل کرد. از بزرگترای جلسه عذرخواهی میکنم، بزرگترا پسشون پس این کارا بر نمیان، سن از 30 به بالات که رفت اینا تحول تو جامعه نمیتونن ایجاد کنن. به بچهش بگه بچهش میکنه داره بهش زور میگه، به دیگران بگه، به همسرش بگه، همسرش میکنه داره خساست میکنه، اینا ازشون بره میاد دیگه. این نیست که هست دیگه. جوونها آقا ما جایزه نمیخوایم، آتشخالای اضافه نمیخوایم بگیریم، هر چقدر لازمه میگیریم، برن جلو نمیدونم، بله همین کارا رو بکنن. زمان دفاع مقدس من یادم بعد از ازدواج ها صورت میگرف، میگفتن کمد، کمد میخوایم برای چی؟ خب تو همین ساکی که داریم میذاریم همون گوشه رو زمین دیگه، کمد میخوایم برای چی؟ یه دونه کارگردان هم پیدا نشد که یه دونه از این زندگی هایی که واقعیت آدم های الگوی جامعه ما بود بهت نشون بده. زهد چقدر شیرینه، اینا رو جوان ها باب کنن. بعد میری به سمت کسب راحتی ها. راحتی چجوری به دست میاد؟ فرمود امام صادق علیه السلام راحتی با مخالفت با هوای نفس به دست میاد. در روایت که دیروز خوندیم با زهد به دست میاد. راحتی روحی، حتی راحتی جسمی. شما غذا خوردنت رو درش راحت طلبی رو کم کن، بیشتر سالم میمونی. ولی باید بیشتر به دکتر، عمرت هم کمتر میشه. نرخ شاه عباسی شد دیگه، نمیشه سرش صحبت کرد که مسلمه. امیرالمومنین میفرماید اطباء ناب خارجکی ها اومدن به ما تایید کردن، گفتن عجب حرفی زده آقای شما، علت بیشتر بیماری ها پرخوریه، نه اینکه چاقی بشه حتما نتیجهش. زیاد میخوره بعد یه کارایی میکنه که زود دفع بشه. خب چرا اصلا زیاد میخوری عزیز من؟ این کارخونه باید حتما موتورش با اوج سرعت کار بکنه. اصراری یه جور نفستو بگیر خفش کن، اون خفش رو اگه میخوای بخوری که چی؟ خوشت میاد به جهنم که خوشت میاد؟ تو کی میخوای آدم بشی؟ آخه آدم وقتی سر سفره میشینه با بره فرق میکنه، اون بدبخت اصلا یه کنترولا رو نداره. شما اصلا سیستم فیزیک بدنتون اقتضا میکنه زهدو، پوست دسته تا داغ بشه عصبها پیام میفرستن به مغز، دستتو میکشی، سرعت رساندن این پیام در رگه های عصبی میدونید فرق میکنه، در انواع و اقسام رگه های عصبی سرعت انتقال پیام فرق میکنه. بعد این رگه های عصبی که از معده باید به مغز برسه که بگی آقا پر شدم بسته، این سرعتش در بدن انسان جزو کمترین سرعت هاست. لذا وقتی این داره پیام میفرسته، شما 5 دقیقه بعد متوجه میشی پر شده. تو این 5 دقیقه یه بشقاب دیگه خالی میکنه اون تو، میگه هنوز سیر نشدم. لذا امیرالمومنین میفرماد بابا قبل از سیر شدن دست از غذا بکش، پر شده اون بدبخت، خبرش حالا بهت میرسه الان، فقط برای اینکه من وقتی دلم میخواد بهش بگم نه من هرگز این کارو نمیکنم، بخور تا بمیری. همین سادگی. امیرالمومنین فرمود سیر نشده دست از غذا بکشه. میخوام خوشم باشه. سر سفره که آدم خوشش نمیشه که. حالا ما نمیگیم مثل حضرت امام زندگی بکنیم. خورشت قرمه سبزی مهمون شده بود، اون دوستشون آوردن، امام شروع کرد نون ماست خوردن، بعد آقا ما که فکر کنیم شما خورشت قرمه سبزی دوست داریم، فهمون آره دیگه، مشکل اینه که دوست دارم، دوست نداشتم که میخوردم. ما اونجوری نمیخوایم زندگی کنیم. هفته ای 2-3 تا نون چایی مثل آقای بهجت زندگی کنیم؟ نه بابا، اونجوری که ما نگفتیم که. بابا اصلا کی گفتش که شما تا آخر بشقاب نخور؟ من گفتم، من حرفمو پس میگیرم، آدم زنده اینا، عذرخواهی میکنم، بشقاب بقیه اضافیشو دور نریز. اینا راحت طلبی های مذمومیه که آثار راحت طلبیه. دیروز از این صحبت کردیم که یک ذره اسراف آدم از چشم خدا میندازه، دلش نمیاد، حالش به هم میخوره، سیاه میشه، از خدا دور میشه. یه ذره، یه کمی مراقبت کنی، همین کاغذ، همین کاغذ دستته، مشرم انداخت سطل آشغال. ناورد، اینو چرا انداخت سطل آشغال؟ این آشغال نیست، یه روز توی کیسه. روح چجوری تو بهت اجازه میده؟ همین جنایت میکنی میری. آدم معنوی اینه، آدم معنوی اینه. علی ابن ابی طالب نه بیکار شوخی بکنه با کسی، نه ادا و اطفار در میاره. وقتی که در طور با نوشتن کاغذ همه چی چیکار میکنه؟ منی که این دارم برای شما میگم، زندگیم الگو نیست، من از همه شما عقبترم، ولی یه دونه کاغذ از اون وقتی که تصمیم گرفتم، سالهاست البته، همینا رو بچه هم میدونن که من اینا رو چجوری دور میندازم. اینا میره توی یه کیسه تو ماشین هست، فقط کاغذ اضافیه، میره اونجا. برای این که آدم سیاه میشه. ما درست آدم بدی هستیم، ولی میخوام از خوبی ها صحبت کنیم، باید یک کمی تنمون بخوره به این چیزا. ولی نمیتونه آدم درست برای امام حسین سینه بزنه. تموم شد رفت. میفرماین که چی؟ سادگی در مصرف چیزی با شأن خانوادگی جمع میشد. شأن هم یه چیز خیالیه که برای خودمون بافتیم، اسم بچه‌مون رو گذاشتیم رستم، میگیم با احتیاط صداش کن. تو خودت اسمشو گذاشتی، این که رستم نیست. من به شما بگم زندگی متجملانه یعنی زندگی احمقانه. هر کی میخواد بیشعور باشه متجملانه زندگی کنه. حالا من پس فردا میام خونت، جمع کن مبلای مسخره رو کنار، به شأنت بخوره، تو آخه آدمی؟ این چه تجملیه؟ شأن یعنی این، شأن یعنی عقل. اگه حد بره بالاتر یه حماقت دیگه، حماقت کردیم توبه کنیم. میخوای شأنت به هم نخوره، یه کاغذ بچسبون روش، مهمون اومد بگو ببین این خرید مال قبل از 88 بزنه چسبون روش. ما میگیم خب خوبه، ابی نداره، بال باشه دیگه، نمیخواد بریزه دور، مجموع میشه یه چیز دیگه بگیری، ساده ترش هم بگیری گرونتر میشه، چون ازت نمیخواد، حالی نداره، بزو باش. بالاخره اشتباه پیش میاد، ولی شأنش ببین، آدم عاقل زده اتیکت روش این قبل از 88. من 88 متوجه شدم این کارم احمقانه است. ببینم کی اقتضا میکنه شأنش که احمقانه زندگی کنه؟ هیچ کی. چند چیزی برای خودمون ساختیم. افتادم تو فلان اداره، میگم خب این کار رو بکنیم، میگه این طبق قانون نمیشه. میگم قانون چی؟ قانون اساسی؟ قانون مجلس شورای اسلامی؟ قانون دولت؟ میگه نه، مقرراتی که ما خودمون اینجا وضع کردیم. باید خب مقررات رو عوض کن تو که میفهمی غلطه. اسم مدرسه‌شو گوشه رستم میترس صداش بزن. یه کمی فکر کرد دید خب آره یه جایی خب قرارت عوض کن. اینا قرار دادن بین ماست، فقط شما شاهد باشید ما اینا رو گفتیم. همین دیگه، من به بقیهش که کاری ندارم، مسئول بقیهش که نیستم. من وظیفه‌م اون چیزی که شعورم میرسه نیاز روزه عرض کنم. خب این از علیه راحتی سخن گفتن، به نفع راحتی سخن گفتن چیه؟ در مخالفت با هوای نفس راحتی به دست میاد. هر جا شما بیشتر، هر چقدر شما بیشتر با هوای نفس مخالفت کردین، چی میشه نتیجهش؟ راحتی بیشتری به دست خواهی آورد. این روایتشو روزهای قبل اشاره کردیم. یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام بخونم که راحتی چجوری به دست میاد. اون راحتی که تو باهاش پرواز میکنی و اوج میگیری. الروح و راحت و فرضا و یقین، روح و راحت در رضا و یقین به دست میاد. و الهم و الحزن و فشک و سخط، غم، هم و غم داشتن، پیچیده بشه آدم، داغون بشه روحی آدم، این در چیه؟ در شک، در سخط نسبت به پروردگار. آدم از خدا راضی نیست، غر میزنه به خدا. این آدم رو مهموم میکنه. بعضی گرفتار میشن، یه ژله رو گرفتاریشون میکشن، از گرفتاری خودشون تشدید میکنن. چرا؟ چون یقین به خدا نداشته که ببین عزیزم، این گرفتاری رو خدا فرستاده، خدا دوستت داره، از مامانت بیشتر تو رو دوست داره، برطرف میکنه، بالاخره هزار تا سود دیگه از جای دیگه بده. تو شک نکن به خدا، از خدا عصبانی نشو. فلسفه زیارت امام رضا برای خیلی اینه که برن از خدا شکایت بکنن تو خدایا امام رضا ببین خدا چه بلایی داره سر ما میاره. اول زیارت امین الله که میری چی میگی؟ اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک. میگه بیا شهر امام رضا بگو خدایا منو مطمئن به مقدرات خودت کن، راضیتن به قضائک، راضی کن به قضای خودت. آی من راضی بودم که بانشو میرم را بیام مشهد، شاکیم. اول زیارت میام باشه اینجا بخون، بگو من راضیم. راضی باید باشید بعد. خب آقا بس دعا نکن آدم برای گرفتاریاش. چرا؟ با رضایت، با لبخند دعوا میکنی؟ چرا تو دعوا میکنیم؟ سر کوچکترین چیزی و عتب تو که به جهلی، خدایا از روی جهلم سر تو داد زدم، عتاب کردم تو رو. تو ادعیه امام سجاد علیه السلام زبان حال ما رو داره میفرماید. راحتی در چیه؟ در راضی بودن به رضای الهی، در یقین داشتن به خدا. راحتی در اینه. اون بیمار اومد پیش امام صادق علیه السلام، چریک و خون از دستش میبارید. گفت آقا امام صادق دعا کن ببین وضع من چی آخه. آقا امام رضا فرمود خب حال باش دعا میکنم، ولی قبلش یه چیزی بهت بگم. نفس امام صادق علیه السلام حق با انشالله به ما هم بخوره. برگشت فرمود که اگر این بیماری رو خدا به تو داده باشه، خدا برات مقدر کرده باشه، اون هدیه داده باشه به تو، بازم دعا کنم برطرف بشه، دلش روشن شد. خدا کنه دل آدم روشن بشه با یک کلام. دل روشن نشه، خدا بیاد رو زمین خودشو با تمام هیکل به آدم نشون بده، آقا اینجوری چرا حرف میزنی؟ بهتر حرف بزن. دعا دل روشن نشه تو آیه قرآن هست که میبرنش جهنم، خدا میفرماد من اگه اینو برگردونم تو دنیا بازم خرابکاری خودشو شروع میکنه، لامصب چشیده جهنمو. ما آدم های ساده هستیم، فکر میکنیم همه منطقی هم. با لبخند از خدا درخواستو بخوام، رضایت داشته باش. امام طرف تا از امام صادق اینو شنید دلش روشن شد، گواره ها خب پس باشه امام صادق، نمیخواد دعا کنی. بعد به دیگران میزنید گفت این مریضی رو خدا بهم داده. ببین یه آدم بسیار خوب و نازنینی بود، خیلی پیرمرد، معلم در تهران، توی دفتر آقا کار میکرد، از قدیم با آقا رفیق بوده. این از دنیا رفت، من رفتم تو مجلس ختمش. اینقدر این پیرمرد و با صفا بود، من دوست داشتم، خیلی آدم فهمیده. آقا میفرستادش برای مأموریت هر گرهی، بدون حالا اینکه نیست دیگه میشه آدم گفت دیگه، ایشونو میفرستاد برو تایی قصه رو در بیار برای من. اینجور آدم ها دارن، حالا نمیخوایم تو بحث های اینجوری وارد بشیم. یکیشون این بود، میشناختمش، یک ذره شیله پیله توش نبود. وقتی از دنیا رفت رفتم تو مجلس ختمش، یه حرفی صادقانه زدم، گفتم من امروز فهمیدم که مرد چیز بدی نیست، چون خدا ایشونو دوست داشت. ایشونو وقتی از دنیا برد معلوم میشه که مرد قشنگ، تو خدا ظلم نمی کنه به این، رابطه‌ام با مرد بهتر شد. یقین داشته باش، راحتی در یقین باشه. من یه زمانی ماشین دستم نبود، خیلی گرفتاری می کشیدم تهران و قم، اذیت می شدم. بعد دیگه ماشین دستمون رسید دیگه، الحمدلله ماشینم که مال خودمون نیست. اینم جهت اطلاع دوستان بگم که بعضی همین ماشینم ندارن، یه بدبدی به ما آخونده نگاه میکنن. اگه رفقا به ما ماشین ندن کار خودشون لنگه، لذا مجبورم به ما ماشین بدن، ما راحت زندگی میکنیم، ولی مال خودمون نیست الحمدلله. بعد خرابم بشه یه کمی هم دردسر، آقا این ماشین خراب شد، میدم بهشون. یه چند بار این برام بر پیاده برم یکی بیاد آقا تو رو خدا این ماشین سوار شو، راحت زندگی میکنیم، ما نونمون تو روغنه، ولی نمیخوام اظهار فقر بکنم، الحمدلله توفیق شده که جمعم نکردیم، ماشین نداشتیم. خب خیلی اذیت میشدیم، قصه مثلا ماره 17-18 سال پیش. بعد ماشین به دستمون رسید و برای بعضی از کارا ماشین میدادم به رفقا، بازم مجبور بودم بیام تهران برم. یه بار یادمه تو سرما کنار جاده وایساده بودم که ماشین سوارشم بیام تهران، به خودم میگم من روحیم خوبه، ناراحت نیستم از اینکه پیادم. چرا؟ ماشین داشتم، استفاده کردم دادم یکی از کارامو برن راه بندازن، چون دارم استفاده نکنم اذیت نمیشم، نداشته باشه آدم اذیت میشه. آیون این مال هممونه، درسته؟ شما دو تا ماشین بنز آخرین مدل داشته باشی بیای 10 تا تاکسی هم سوارت نکنه اعصابت به هم نمیریزه. بعد اینجوری میگی شیطونه میگه برم ماشین خودم رو بیارم روی همه اینا رو کم کنم، حالا ولش کن اینا پیگ مهم خبره. آقای تاکسی مستقیم، چرا با روی با نشاطی داری اذیت میشی؟ خب این خوبه، راحتی دیگه، با اینکه ناراحتی راحتی. آقا درود، معلومه من توضیح ندم زیاد. خب این یعنی چی؟ این یعنی که هر چیزی رو نداشتی بگو دارم، دارم، صاحبم داره، اگه میخواست میداد به من، مال منه اونا. من دارم، چی نداره، دست صاحبمه، دست بابامه، من بچه فئودالم، بنده یک خدای بزرگم. زمیندار به زمیندار میگفتن فئودال، همه یه کره زمین مال صاحب منه، دارم دیگه. یه حرف ذوقی نیست، یه اصل بزرگه.
وقتی هم که داری مغرور نشو، بگو مال من نیست، مال صاحبمه. راحت زندگی کن. قرار ما روز تاسوعاییه، روز قیامت. آه، قرار گذاشتیم. بسیاری از گرفتاری ها و بدبختی های ما روز قیامت مال قصه هاییه که تو دنیا خود. چرا قصه میخوری؟ نباعتی چرا؟ سوگر ما چرا رفت تو هم؟ دین نداری مگه؟ بی ایمان، بی نمیدونم چی؟ اینجوری باید گفت. اینجوری باید صحبت کرد. بابا قیافه بگیرید برای دنیا. خانوم ها خیلی میتونن این کارو بکنن ها. زن دیدی خانوم هایی که اخلاقشون احیران خوب نباشه، هی میخوان با داشتن افه بیان. خب با نداشتن افه بیان. بگو ما اهل ریخت و پاشای بی خود نیست. تو مسخره کن. کاری مسخره کن. کاری نداره. تو اونا رو مسخره کن. ببین تو ته دلشون خالی میشه یا نه. کفرشون در میاد. الروح و راحت و فر رضا و الیقین. راحتی در رضا، راضی بودن به رضای الهیه. و در یقین. یقین به چی؟ صاحبم داره. داره صاحبم. من آقایون الان ویلا دارم تو شمال. از منتهی از ترکمنستان شروع میشه، از اونجا تا آستارا همه اونو مال من. خیلی راحت میشم و انگار دارم سان میبینم از املاک خودم. حس اینجوری داشته باش. ببین شما هم اینجوری برو. خدا یه لحظه اراده کنه میتونه همینا رو مال تو بکنه یا نه؟ خب انگار مال توه دیگه. پولشو داشته باشی، همشو بخری، خدا نخواد یه وجبش هم بده میدن پاتو بذاری اونجا. مثل اون ثروتمندی که تو اتاقش مون خوف شد، گرسنگی مرد. یقین به خدا داشته باش، اون چه راحتی به دست میاری. وای زمانی رنو دستمون بود، یکی از رفقا گفتش که ببین یه جوری تو این رنو تو عشق حال میکنه انگار بی ام و سوار شدی. مگه چیه؟ ببین اینا این چیزای هواپیما، این جلو هست کنترل هواپیما. میخوای الان پرواز کنم، حالا نه روز زمین بریم مردم دلشون میشکنه. حالا داریم صحبت میکنیم دیگه. ببین من آوردم ملموس بکنم بحثو که هوایی بحث نکرده باشه. واقعا این حرفا باید بالاخره تو زندگی ما بیاد دیگه. ملموس صحبت میکنیم راحت. یکی هم چک و چونه پیاده میکنم برای این که بعضی همچین خوشبالشون نشه که این حرفا زیاد مهم نیست. خیلی مهمه، خیلی مهمه. من چک و چونه تو پیاده نکنم، روز قیامت تو خونه قبر، تو زندگی بچهات پیاده میکنن چک و چونه تو. روزگار سیاه میکنه روزگار تو. من از اون محافظ آقا سالها قبل شنیده بودم که حدود مثلا 19 سال قبل 20 سال قبل نشنیدم. مثلا یکی از محافظین آقا دیده بود بچه آقا داره مداد می نویسه. اون موقع کوچیکتر بودن. مدادش کوچیکه، هی تو دستش جا نمی گیره. خودکار گذاشته سر، یعنی سر خودکار هست که میذارن در خودکار گذاشته سرش که بتونه راحت بگیره بنویسه. این برم داره یه بسته مداد می خرم میرم میگه آقا مداد بیار بردار. اون خوشحال میشه. آقا میاد خونه میگه که این مداد رو مگه بنده نبود اگه مداد تموم شد یه دونه بخرید؟ گفت نه، این آقا داد به من. آقا محافظ رو صدا میزنیم فرمود شما دیگه نمیخواد اینجا خدمت کنید بفرمایید. آقا من عجیب خودم دارم. فرمودم مگه همه بچه‌هایی که مداد ندارن بخرن یه دونه محافظ داره که از جیبش برداره مداد بخره برای بچه؟ تو بچه من اینجوری خراب میکنی. ببخشید خوبی برای خودت خوبی، برنشو برو مدادت بردار ببر. من خودم بهش گفتم اینو تا آخری که امکان داره با سر مداد کار میکنی. بعد اصلا معتقد نیستن، اصلا و ابدا به این چیزا معتقد نیستن. بعضی هم خودشون اینجوری سالم نگه میدارن. یه من را جزئیاتشو که نمیشه بگم که همه مردم برن سر کار. از اینکه جزئیات این حرف آدم نمیتونه بزنه. آقا یه بار توی جلسه دولت مردا یه زمانی تاریخش هم عرض نمی کنم فرموده بودن چه در این داره مدیر کل بنز سوار شه. مدیر کل شد خوب خوش شده باشی، حالا بنز سوار بشی. بعد نمیگم کی با آقا دعوا میکنه، آقا چرا این حرفا رو میزنی؟ این میشه دیگه، بعد نتیجهش ایکس میشه، ایگرگ میشه، زد میشه، وای میشه، همجوری برو جلو. همه چی تو عالم هم ربط داره. شما روح و راحت رو در رضا و یقین به دست بیار. الان شما همین الان جلسه امام حسین نشستی، خیلی آروم و شاد. نه شادید کمه، شادید کم. من تو چهرهتون نمیبینم. من تو بچه های جبهه نشاطی که میدیدم تو چهره شما نمیبینم. ببخشید من خیلی امروز دنده روک روک نه روک چپ نیستیم، مستقیمه، یعنی مستقیم ما مخ اومدم شکم از داده چپ نیستش، از رو دنده مستقیم بلند شدم. ها بفرمایید. نیست دیگه. آه اونایی که جبهه بودن، این جلسه ما اینجا یکی از نورانی ترین جلسه هاییست که داریم. شما خیلی راحت باشه، یکی از جلسات حالا به دلایلی مهر خورده، خیلی چیزا دیدن. ما هم جیگرمون حال میاد، حالا با رفیق بازی شروع میشه، رفیق بازی اونم ادامه میدیم. ولی من بعد از جنگ بهترین جلسات رو دیدم، دیدم دیگه. حالا خودم آدم نبودم ولی دیدم دیگه. بالاخره شما قبول میکنید توی جبهه میدیدم نشاطش 1,000,000 برابر بیشتر از جلسات بهترین جلسات بعد از جنگ. شما هیچ کدوم نشاطتون مقدر نیست، با اینکه راضی سختیشو تحمل کردی، مشتی برات، بدون تبلیغات سنگین میگیم بریم جلسه، ولی تو اون نیستی. چرا؟ اونا یقینشون بیشتر بود. الان میخوام من یه کمی نور جلسه تو رو، راحتی روح تو رو ببرم بالا. چقدر یقین داری الان مهدی فاطمه دم در ایستاده ازتون تک تک تشکر میکنه اومدی مجلس عموی من؟ داری میری از دم در بیرون، لازم نیست هی خودتو برسونی به آقا. آقا آقا خودش میاد تو جمعیت ازت تشکر میکنه. عموی من خیلی فریده. هر کی این یقین رو بیشتر داشته باشه شادتر. هر کی این یقین رو بیشتر داشته باشه راحت تره. این یقین چقدر آدمو شاد میکنه. برو خونه لبخند بزن روز تاسوعایه، ابی نداره، لبخند بزن. بعد به خانوادت بگو که بگن چرا لبخند میزنی؟ بو یار پسندید من. آقا تو از کجا میدونی؟ میدونم من که کار بدی نکردم. من رفتم برای عباسش گریه کردم، اینقدر خوشش اومد. خیلی آقا امام زمان عباسش رو دوست داره. قشنگ جگرت حال بیاد. با رضا با یقین راحتی رو به دست بیارید. فداتون بشم. خدایا به حق خیمه نشینای کربلا برو از راحت طلبی موهوم جدا کن. راحتی حقیقی در جان ما، در زندگی ما قرار بده. خوش باشین، با اخلاق خوش، با یقین به خدا. صاحبمون داره، داره. متعاملتی تو مقدس رفتیم به فرماندهمون بچه ها. من بچه بودم اون زمان، بهم گفتن تو برو بگو. گفتم خب شما برید بگید، شما بزرگتر. دیدم مثلا نمیشناسمش این آقا رو. گفتن نه تو برو بگو. دیدم آقا همه منو میفرستن مثلا نادونی که برم چی بگم. بگم آقا مرحله دوم هم نبود، یه جایی تو عملیات بیت المقدس بود، دشمن پاتک کرده بود ایستگاه حسینیه. روزما هم بعدن درشت زدن، بعض بندگان اسلام پاتک سنگین دشمن رو در ایستگاه حسینیه از بین بردن. اینجوری برای اون پاتک اینا بچه ها نگران بودن نیرو نداریم. من گفتم برو بگو بابا نیرو نیست تو خط، تانک بیاد اصلا رد میشه میره، اصلا آرپیزیدن نیست که بزنه، کمیم ما. این نمیزنه بیسیم به عقب که نیرو نداریم، همش به عقب میگه ما داریم.
گفتم حالا من بگم آره برو پیش بگو. رفتم اصلا نگاه نکرد به من، راحت کفشاشو در آورد. ما با کفش نماز میخوندیم، صبح بود کفشو در آورد داشت ماساژ میداد پاهاشو از پیاده روی شب خستگیش در بره. بعد آب میریخت رو پاهاشو. بهش گفتم که آقا ما نیرو، گفت خدا نیرو زیاد داره، شما هم میخواید برید عقب برید عقب. گفتم نه، یعنی بچه‌ها، گفت بچه‌ها بیخود کردن. گفتم حالا یعنی این که اصلا نیست. گفت تو بیخود میگی، تو نمیبینی، هست، خدا زیاد داره. آقا ما واسه چند دقیقه نگاه میکردم، منطق تو برم، تو لشکر تهران نبود، تو اون لشکری که بود رفتم تو شهرشون، گفتم یه آدمی بود با این مشخصات، چشمش اینجوری بود، من نمیدونم این کیه، فقط تو تیپ مثلا نجف اشرف بود، یه مشخصات شو گفتم، همه فرمانده سپاه زدن زیر گریه، گفتن شهید فلانی رو تو داریم میگی. بعد شروع کردن ازش خاطرات برای من تعریف کردن. گفتم من این یه برخورد باش اینجوری تو جبهه داشتم. بگو خدا زیاد داره. من از یه راحت طلبی زشت دیگه هم میخواستم صحبت کنم که انشالله خدا ما رو از اون راحت طلبی هم بکنه انشالله فردا. دیگه الان رسیدیم که نام از اول فضل اومده دیگه، در عالم هیچی دیگه صفا نداره. اول فضل لباس چرا مقامش اینقدر رفت بالا؟ راضی به رضای حق بود، راضی بود. چجوری راضی بود؟ به خدا ببین، باید امیرالمؤمنین یه عمری رو بازوی تو کار کرده باشه برای نبرد، و تو یه عمری نقشه کشیده باشی برای خدمت به حسین، برای جون دادن در راه حسین. ببین اینجوری ها، امیرالمؤمنین باید کار کرده، هی تا تو جنگ ها فراغتی حاصل میشد عباس هم بیا کنار ببریم. عباس هم بعضی اعتراض کردن بابا این بچه رو چرا اینقدر زحمت میندازه، کار داره این بچه، هم کار داره بعدا. هی تمرین نظامی میداد. یه بار توی جنگ صفین زره خودش رو تن عباس کرد، 14 سالش بود، همه فکر میکردن 17 سالشه، زرهش رو تن عباس کرد، شمشیرش رو، نقاب، کلاه، خود رو، یه نقاب با هم جلو صورتش، عباس هم کسی رو تو رو نبینه، برو نبرد کن. وقتی نبرد کرد اومد، همه گفتن علی داره می جنگه، علی، حیدر کرار، علی. بعد که برگشت هیچ کس نتونست هماوردش بشه، برگشت صدا زد عباسم برو عقب دیگه جلو نهی، یا برو. میخواست آقا، بازم آقا بذار من بجن، آ نه من تو رو لازمت دارم، برو برو تو کربلا. ضرب شست عباس رو تو صفین همه شنیدن، دیدن یکی از پارکابی های امیرالمؤمنین شمر بود، دید آقا این کیه؟ بعد گفت این 14 سالگیش اینجوری بوده، الان چی شده؟ امروز اومد سمت خیمه عباس، هی مهربون صدا میزد، آقا عباس به غیرتش برخورد، هی خودشو به اون ور میزد، هی بی‌اعتنایی میکرد، خون خونشو داشت میخورد. آقا امام حسین صدا زد عباسم برو ببین نامرد چی میگه. با چشماش یک التماسی کرده از حسین که آقا نذار من، نذار من. با چشماش التماس کرد، نمیگادم به مولاش که حرف نمیزنه که. ما عباس ولایت مدار رو دیدیم دیگه، کسی دیگه جلو چشممون رنگ داره؟ جلو چشممون آقا 8 سال دفاع مقدس کی چه خدماتی انجام داده؟ خواب حالا، خواب حالا ولایت مداریشو ببینم. ما اول فضلی هستیم، ما ولایت مداری میخواییم.
به خدا دلم خونه از دست کسانی که اهل دفاع مقدس بودن، 2000 ولایت مداری ندارن، در نهایت بیشعوری شما خونه خالشونه. عباسو ببین، آقا نرم، آقا فرمود عزیزم برو، من میگم برو، بقیهش هم بگم از طرف حسین، عباسم برو، به زینب نمیگم تو رفته باشد برو. چشم به زینب بگ، اگر دید زینب بهش بگی من فرستادم عباسم. این ابوالفضل وقتی که لعن و نفرین کرد اون فاسق فاجر ملعون رو، 4 تا توی یه جمله لعن کرد عباس، شیخ گفت اوه اصلا نمیشه طرف این رفت، یه فامیلی با مادر عباس داشت، گفت من برم از راه اون فامیلی ببینم میتونم بکشمش کنار، گفت ببین با تو کاری نداریم، اصلا تو نمیخواد بیعت کنی، اصلا تو نمیخواد، تو فقط بکش کنار. به حسین میگفتن یا باید بیعت کنیم یا میکشیم، به این گفتن آه اصلا با تو کاری نداریم، تو میشه پاتو بکشی کنار. 4 تا لعن توی یه جمله کرد، طرف بدبخت رفت. اون وقت شب تاسوعا این نگهبان میذاشت برای سپاه خودش، میگفتن که بابا اینا کسی نیستن، ما 30,000 نفریم، جمعشون 72 نفر، با علی اصغر حساب کنی، با عبدالله حساب کنی، با قاسم حساب کنی، 72 تا. گفت نه شما نمیفهمید، اون عباسی که من دیدم، اون عباسی که من میشناسم، برا هممون بسه. تو باید ابوالفضل باشی، امیرالمومنین تربیتش تربیت کرده باشی، یه روزی به درد حسین بخوری. ببین تو رو خدا این بحثو گوش بدی، ناله هم میزنی یا روش بعدم فکر کن بابا، امیدی به تو بستن، تو هم که عشق تکمیله برای این که برای حسین بمیری، حالا رفته برای آب، در راه لبهای تشنه بچه های حسین دستاش قطع شده، دست علمدار رزمنده قطع شده. یعنی چی؟ بذارید من از طرف دشمن شماتتش کنم، تو خدا منو ببخشید، بگوی من تعذیه دارم اجرا میکنم، تو تعذیه دیدی نقش شعر رو نیت میکنن اجرا میکنن، ببخشید امام زمان معذرت، من دارم تعذیه اجرا میکنم. عباس دیدی آخر نتونستی به جنگی براته، آتیش گرفتی، دیدی به درد نخوردی. این همه بابا زحمت کشید، دیدی به درد نخوردی، سوختی عبا. حالا عباس باید یه ذره خم به دلش بیاره که بگه آخه خدا چرا اینجا، عباس چرا مقامش میره اونجا؟ به درد نخوردم که نخوردم، خدا عباسو بی‌دست خواسته فداش. آقا باید عباس باشی بتونی اینجوری بگی خدا هرچی تو میخوای. آقا نمیشه اینجوری، اصلا این باور کردنی نیست. یک ذره عباس رضا تو دلش نمیداد به وضعی که پیدا کرده، اصلا به اون مقام نمیرسید که شهدای کربلا همه حسرت بخورن براش. بقیه شهدا که هیچی، مقامشون پایین تر از شهدای کربلاست. عموی ما عباس جاییست که همه قبطه میخوان، برای چی قبطه میخورن؟ با بد شمشیری مگه دست اینوشینو زدن؟ خب همه شمشیرها یه جورن دیگه، شهادت شهادت جون میده دیگه آدم. خدا میفهمد آخه من باطن عباسمو میدونم، اون جایی که من داشتم باش عشق بازی میکردم، هر کاری با عباسم کردم، دیدم این لبخند از این لبای خوشگل عباس رو به من وایستاده رد نمیشه، من هرچی میزنمش اصلا از اعماق وجودش مولای منی، من با من کیم، من نظر بدم، میگم نظر بدم. فقط خیلی آروم شاید به خدا گفت که از تلاش عباس میگم، ها شاید به خدا گفت دست باشه نفله بشیم، اصلا چه اهمیتی داره. واقعا اینو گفت، واقعا از صمیم دل. حالا آبو به بچه ها میرسونیم، آبو برسونیم، علمداری میخواستیم نشد، آب که میتونیم برسونیم، تنشو خم کرد بیدست یه سپر سپر میکرد بدنشو تیر نخوره، مثل خارپوش بهش تیر زدن. این همه تیر نه این مشکم خدا یه نگاه به ملائکه کرد، بیشتر عباسم رو میخوام امتحان کنم، خدایا کمکش کنی، نذار این مشکش، این مرد بزرگ رو معروف نکن، بذار مشکو برسه. نه عباس بزرگتر از طاقت میاره، میگی نه ملائکه من چرخ گردون رو به چرخونید، بذارید تیر به مشک عباس کنید، میخوام آب روی عباس رو ببرم. این آب روی عباس که ریخت، خدا ته دل عباس رو نگاه میکنه، اعماق وجود عباس رو. به خدا اگه یه ذره خم به ابروش می آورد دیگه عباس اون عباس نبود، دید ته دل هنوز لبخنده رو لباش برداشته نشد. راضی هم بزن در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، بزن عباس دیگه چی میخوای؟ نه من اونجا یه دفعه صدا زد، قبل از این که صدا بزنه تو دلش حتما اومد عشقمو میشه یه بار دیگه ببینم، کاش یه همچی تقاضایی تو دل عباس نیفتاده بود. عباس نگو یه حرف بارم، میشه تو دیگه چیز دیگه نخواهی، میبینی که خدا داره با چی کار میده. من اینجا رو ول میکنم، میرم کنار ام البنین تو مدینه زبان حالاشو بشنوم، هی داره میگه که قربون چشمات برم، دیدی چشم تو چشم زدن عباسم، قبول چشمای قشنگت عباس. عباس میگی، عباس میشنوی. اومد بدن عباسشو برداره حسین ببره، فقط نمیاریم همشو یه جا بشنویم ها داغون میشیم، اومد برداره ببره. اول فرض صدا زد آروم، شاید تنها درخواستی که در طول عمرش از اربابش داشته، خب معلومه ارباب گوش میده. عباس حالا من خواهش نکرده بودم، میشه چشم گفته بوده، چشم آقا بذار بدنم همینجا بمونه، بدنم رو بخیر. میدونی یعنی چی؟ عاشورای عباس. میدونی بدنها رو چرا حسین اصرار داشت همه رو میبرد به خیمه ها؟ حتی برای این که چجوری من برای شما توضیح بدم؟ چون میدونست اونا چقدر نامردن، بدنها رو هم که میآورد تو خیمه کنار هم نمیچید، چون کنار هم بچینه سطح گسترده تری رو میگیره، بعد یه اتفاقی ممکنه بیفته که حسین دوست نداره اون اتفاق بیفته، بدنها رو روهم میچید. حسین بدنها رو روهم میچید وقتی که اون اتفاق نمیفته که یه وقت تو شلوغی جنگ اسبا بیفته.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.